تو هم رزق لخت بندم ز خاک اول پایان من کبر تا شیطان بود شهر الفین بود در بده کبر آمدی اکبر اوزان من کبر تا شیطان بود شهر الفین بود در بده کبر آمدی اکبر اوزان من
آرش خوبی؟
قربونت برم پاداشم.
آجیل تروار رو که قیمتشو بستیم و حال صحبت کردیم گفتن که اصلا نگران نباشید چون آجیل تروار گفتم آجیل شب یلدا گفتن قیمتشو بستیم گفتن که نگران نباشید چون صادر میکنن داخل گرون شده رو یعنی سکه چیز پسته رو با دلار میفروشن
آجیل با دلار
اصلا گفتن آجیل با دلار میفروشن ولی پسته رو دلاری تر میفروشن یعنی اینکه شما اگر که دلار داشته باشی میتونی پسته خوب بخوری
محمد آجیل و ارز و طلا و همه رو
ریختیم تو ماسا قیمه ها رو ریختیم تو ماسا آره بعد حالا بریم سراغ میوه شب یلدا
آره
البته دیگه
دوباره باید فکر کنم مثلا اون آجیل باید باشه خود میوه
آره مثلا هندونه هم احتمالاً قیمتش با ارز چیز میشه
سنجیده میشه
سنجیده میشه یا انار شب یلدا مثلا هر دونه انار رو مثلا بر اساس یک دلار مثلا حساب
دلار 5 سنت
آره نمیدونم واقعا بعضی موقع ببین الان مثلا با دمدو برنج هم همین صحبته که مثلا میگن که
آقای مغازه‌دار به ما گفتش که انار دارم انار خوب کیلو 300 تومان
خب 300 تومان انار خوب
انار خوب
نه تروا مثلا کیلو 100 خورده ای الان
نه خب این تروار نبود
آها
ولی انارش خوب بود
یا مثلا این که هندونه کیلو چند هندونه خوب قرمز مثلا اصلی
کاش که هندونه مثلا شیشه ای بود
اصلا ما چرا شب یلدا هندونه میخوریم
خب نخوریم
نه اصلا چرا فلسفه این که هندونه میخوریم چیه
اینا رو این شب
همه میوه در زمستان داریم
ما شب یلدا مهمونایی داریم که دوستانی که شنونده باشن ما مهمونایی داریم وارد تمام این فلسفه ها میشیم
میشیم
اصلا فلسفه رو دعوت
میکنیم اصلا الان برای من این سواله که هندونه میوه تابستونیه چرا ما اول زمستون میخوریمش بعد باید هم حتما سر سفرمون شب یلدا باشه باز انار قابل توجیه میوه پاییزیه و اینا آره. ولی هندونه رو چرا میاریم تو بازی
آره
آره مثلا به جای هندونه از این بعد بیایم شب یلدا مثلا پرتقال بخوریم میوه پاییزیه دیگه از گیل بخوریم
آره الان از گیل داریم
از گیل دیگه بعد بیاد دیگه یواش یواش از گیل پاییزی زمستونیه نیست
نه یک ماه دیگه
یه ماه دیگه خب گفتگو تو
ما می‌خواستیم با خانم سفری صحبت کنیم
آهان رئیس جدید اتحادیه میوه و تروار سرشون شلوغه
بر نداشتن دیگه بر. ما هرچی تلاش کردیم که باشون صحبت بکنیم ایشون صحبت نکرد
قطعا سرشون شلوغه
برای همین گفتگو که میکنیم با جناب آقای اسدالله کارگر رئیس سابق اتحادیه فروشندگان میوه و تروار و کارشناس بازار میوه من خاطرم از تو سالهای گذشته هر وقت با آقای اسدالله کارگر صحبت میخواستیم بکنیم سریعا جواب میدادن
من
آیه کارگر عزیز سلام درود بر شما
علیکم السلام وقت جنابالی همکارانتون و شنوندگان بخیر باشه
آیه کارگر چرا دیگه شما نیستین رئیس اتحادیه میوه و تروار
دیگه چرا نداره دیگه لخواهی چای میداریم
صندلی به کسی وفا نمی کن
ایشالله
که ایشالله که همیشه سلامت باشیم به قول آرش همیشه شما پاسخگو بودیم ولی
شون جز مسئولینی هستن آره. که همیشه پاسخگو بودیم
آقا میشه سوال منو جواب بدین چرا ما شب یلدا هندونه میخوریم
بله اتفاقا من فرمایشه شما رو گوش میکردم
من جای شما باشم جوابش میدم که خب دوست داریم بخوریم
نه خب حالا بذاریم داره ما منتظر تر شد جواب بدیم این یک سنت اون موقع خب اینقدر تکنولوژی بروز نبود دیگه اون موقع مثلا میومدن از پاییز لابلای حالا یه جاهای خاصی حالا اونایی که کمتر نگه میداشن اونایی که بیشتر اینو دپو میکردم و شب چله که وقتی هندونه رو یه حالت تعجبی بود که مثلا طرف میگو مثلا ما در اوج زمستان داریم هندوانه.
آره آره, آره. یه حس خوبی بود که مثلا آره. خب محمد دیگه متوجه شدی دیگه چرا هندونه میخوریم؟
آره پس وقت چرا هندونه گرون میشه شبه یلدا؟
ببین شما هر چی که تقاضا یه خویه بشه. آخه من یه مثال بزنم خدمتتون. یه بنده خدایی به من زنگ زد گفت آقا من خیارو چند سال پیش شبه عید خریدم 40 تومن، فردا روز فردای همون شبه عید رفتم خریدم مثلا 20 تومن. چرا انقدر اختلاف باید باشه؟ خب اینو باید ما توجه کنیم به این موضوع که وقتی که متقاضی ببین تمام مردم باید اون شبه عید اون سفره شبه عید و با 2 کیلو خیار شما حساب کنید یه دفعه ملت همه ملت حالا خانوار ما بیشترش نمیگید 2 کیلو خیار بخواد تهیه کنه. خیار هم یه جوریه که مثلا بروز شدن یا بروزه، اینجوری نیست که مثل سیب و پرتقال بپوشده باشه از یه ماه پیش. این بود که خب طبیعتا این اتفاق میفته وقتی متقاضی زیاد میشه عرضه و تقاضا اتفاق میفته.
بفهمی شما
سوال
بپرسن آقا اوضاع میوه الان به چه صورتیه با توجه به اینکه به حال هم در آستانه کر یلدا هستیم هم که به حال به عنوان یک کارشناسی که تو این زمینه حضور داشتیم به اینکه الان وضعیت میادین میوه تربم از لحاظ میوه و به حال به قول خودمون چی میگن ذخیره میوهمون در این ایام به چه صورتی است؟
بله ببین ذخیره میوه الان دیگه خود به خود یعنی خود مثل برق اضطراری که برقا مثلا بیمارستان ها برقاشون میره فوری اضطراری میاد
خودش اتومات روشن میشه
الان
اتومات روشن میشه.
آره دیگه الان اتومات روشن میشه یعنی ما بخش خصوصیمون نه اینکه بگیم حالا بگیم همش به خاطر مردم ولی خب شغلشونه دیگه توی ایام که میشه دو به قولی فصل پایانی سال که میشه این شغلشونه خب ذخیره میکنم و خوشبختانه حالا ما خوشحالیم که موجود حد که ذخیره کنم و در شب عید هم که دیدیم که عرضه میشه.
آخه من توی یه جای خوندم که البته میگم اینی که خوندم رو معنیش نیستش که تاییدم میکنیم، من خوندم ده. که به خاطر شرایط مثلا اقتصادی و فضای گرونی که وجود اومده میزان تقاضای مردم برای خرید میوه کمتر شده و الان به هر حال میوه به اندازه‌ای تو بازار هستش که حتی اضافه تر از اون نیازی هستش که مثلا همیشه براش تدارک میدیدن در این ده. ایام درسته؟
بله ببین مردم یه مقدار این موضوع رو مدیریت کردن. ما قبلا خب همونجوری که خودتون هم اشراف دارین ما میوه خیلی اینجوری بگم ابتدایی بود، قیمتش حداقل بود و بعضی اتفاق میفتد که اصلا اسراف افراط میشه، ولی الان مردم به جای اینکه در هفته یک بار برن خرید کنن اینو مدیریت میکنن، در چند وعده خرید میکنن، کمتر هم خرید میکنن. اون مدیریت رو من میخوام از مردم تشکر کنم. حالا یه بخشش هم خب
تورم مدیریت یا به خاطر شرط اقتصادیه؟
درست کردم که تورم هم تو این زمینه همچین
بی تاثیر
نقش داره.
بعد ما همیشه تو این ایام که میرسیدیم مشکل گوجه فرنگی و کمبود گوجه فرنگی و یا بالا رفتن قیمتش هم داشتیم. امسال ظاهرا تا الان خدا رو شکر خبری نیست از این داستان.
بله ما خوشبختانه سال به سال این نوسان کمتر میشه. ما در ابتدا احتمالا شما یادتون باید باشه که فصل پاییز که میشد گوجه های کارو دپو میکردن حالت گرمخونه و تو این فصل عرضه میشد، ولی رفته رفته با اون تکنولوژی که حالا اتفاق افتاد در جنوب این بستر آماده شد که دیگه ما اصلا گوجه انباری نداریم
نده.
و این نوسان جابجایی گوجه از حومه شهرهای تهران مثل کرج دماوند این از خودم حومه که بود اینا جمع میشه، یه نوسان 7-8 روزه داریم که گوجه یه جا به جایی داریم که از نوبرانه از جنوب به انبوه برسه.
من حالا یه نکته بگم در مورد پرتغال. این ویدیویی که فیلمی که این اخیراً توی فضای مجازی دیده میشد، پرتغال رنگی که رنگ. یه آقایی یه پرتغالی رو نشون میداد که رنگ شده و اینها و میگفتن که به خاطر سرما و نمیدونم این داستانا، این رنگ. واقعیت داره؟ یعنی پرتغالی داریم که به صورت رنگ شده تو بازاره؟
ببین این اتفاقاً این سوالتون قبلا تو فضای مجازی همونجوری اشاره کردین اتفاق افتاد و خیلی جنجالی بود، ولی به این صورت نیست که حالا بگیم آقا این خدای نکرده مریضی میاره یا حالا آلرژی داره یا اتفاقای دیگه میفته. نه، این فقط به خاطر اینکه بازارش رو گرم‌تر کنه یه اتفاقاتی همچین چیزی افتاده بود که حالا
به حال این رنگی که اضافه میکنن توی خوراکی، پرتغال خوراکی تاثیر رو سلامتی تاثیر نمیذاره؟
ببین ما پوست پرتغال تقریبا نگه من فکر حالا ارزش اشتباه زیاد کم و زیادش بود، یه سان چیز داره، پوست داره، این به داخل مغزش یعنی اونی که شما خود پرتغال رو میخورین تأثیر اینه به اونجا نمیرسه، اصلا رنگ آوری میکنن. حالا رنگ آوری میکنن که حالا به بازارش بولی بهتر باشه و زودتر. خب شما چون دید به چشم دیگه میگن آقا مثلا این پرتغال رسیده تره در جایی که رنگ آوری شده،
بعد اون وقت یعنی این که تقلب محسوب نمیشه به خاطر اینکه به حال پرتغالایی که اینجوری بوده.
البته من میخوام حادشو نگم یا حالا اینقدر
نه درستشو بگین دیگه، یعنی واقعیتشو بگین.
درستشو عرض میکنم. ببین این به این صورت که تو فضای مجازی اتفاق افتاده که آقا عواقب داره این چنینی نیست، ولی ما خودمون تاکید کردیم که این اتفاق نیفته. آقا همون واقعیتش حالا کم رنگ ما پرتغال داریم، پرتغال جنوب از اون ابتدا که میاد شیرینه.
بله
بعد این شیرینی رو داره تا شمال بیاد، شمال هم که به جای خودش بیاد اونم شیرین میشه. این اونجوری نیست که برفرد، ما اتفاقا واقعیت رو تاکید کردیم که آقا واقعیتش رو بخره. مثلا در فصل شما پرتغال رنگی دیدین، یعنی قشنگ پرتغال عادی و نارنجی رنگی، این یه حالت طبیعی نداره.
یه سوال دیگه، این وضعیت میادین میوه تربار چرا فرق میکنن؟ بعضی منطقه ها کیفیت میوهاشون بهتر، بعضی از منطقه ها کیفیتشون پایین‌تره.
آره.
منظورتون تربار شهرداریه؟
بله بله.
آره.
خب اونا حکم خودشون رو انجام میدن، یعنی اصلا اونا خارج از مغازه دارن. اتفاقا یک مصاحبی هم همکارا کرده بودن، خب ما هم یه ذره گله‌مند شدیم ازشون که چرا یک کیفیت رو اینقدر بی‌توجهن. آقا کیفیتی که در مغازه هست اصلا با کیفیت در مغازاری حالا قرفای شهرداری اصلا نمیشه مقایسه کرد.
آره.
اصلا شما اگر مهمان داشتین دارین حتما به مغازه مراجعه میکنین.
قطعا.
من نه این که بگیم خدای نکرده اون اصلا بعد فلان ویتامینش همونه، منتها اون کیفیتش.
آره دیگه.
خیلی فرق میکنه.
البته من واقعیت بگم ما یه دونه از این میادین تربار سر کوچه‌مون هست، واقعا کیفیت میوه‌هاش خوبه، مخصوصا اول هفته که بار تازه براش میاد. به نظرم حتی از میوه فروشی‌ها که مثلا میوه‌های درشت‌تر و با قیمت‌های متفاوت می‌فروشن خیلی خوبه، ولی خب به قول آرش بعضی موقع ها میادینی هستن که به حال کیفیت میوه‌هاشون درجه 2 و 3 و اینها میشه، شاید اصلا خودشون هم بعضی موقع میگن مثلا درجه 1 برو مثلا میگه چرا اینجوری میگی اگه خوبه شما خب برو میوه فروشی بخر. یعنی اصلا خودشون هدایتمون میکنن به سمت میوه فروشی.
اصلا این اتفاق در خود میدان مرکزی هم میفته. من مثلا بارها اتفاق افتاده بود، یه مثالشو عرض میکنم، من یه بار رفتم یه سر درتونی که حالا هندوانه داشت، گفتم آقا مثلا 5 تن با ما بده اینا، گفت این به درد شما نمیخوره. گفتیم
میدونستن شما آقای کارگری یا نمیدونستن؟
نه نه اصلا کلا میدونستن مغازه داریم. آقا این به درد مغازه نمیخوره، به درد قرفه ها میخوره، این طبیعیه. یعنی اصلا اونجا هم که هست به قول فرمای شما ما رو راهنمایی میکنم، میگم آقا به درد شما نمیخوره. این که بار دوسته میبرن و یکی از علتاش که حالا به فرمایش من فرمایش شما رو تکمیل کنم اینه که تازه میره دیگه، یعنی بار میاد اونجا نمیمونه خراب بشه. یکی از امتیازات تره بار اینه که حالا به اصطلاح میوه فروشا میگن آقا سرترازو بره. سرترازو که فروش بره، یعنی همون روز فروش بره، مشکل ایجاد نمیکنه. شاید مثلا ریز باشه یا یه موقع یه پیش لکی باشه، به اون صورت نمیمونه که اون خراب بشه. اما موندگاریش مثلا تاریخ مصرف رو شیر میزنن.
آره.
دیگه میبرن مثلا این فروشگاه های زنجیره‌ای که سریع اونا به قول معروف میفروشن، دیگه فرصتی ندارن. میوه ترکان هم تقریبا به همین شکل.
آه. بسیار سپاسگزارم آقا، ممنونم.
آقای
کارگر عزیز خیلی محبت کردین. قربون شما برم.
آقا ان شاءالله دوباره شما برگردین. تربار سازمان مدنی میو تربار سازمان نه صنف تربار اتحادیتون دیگه شما جواب ما رو بدیم. مثل خانم
ما که همیشه در خدمت رسانه بودیم، همین الانش هم هستیم.
شما ان شاءالله
که بازم بتونیم در خدمتتون
باشیم. قربونتون برم من. شبتون بخیر آقای کارگر عزیز. قربونتون برم من. خوش بگذره. خدا حافظ.
زنده باشی. خدا نگهدار.
گفتگو کردم با جناب آقای اسدالله کارگر، رئیس سابق اتحادیه فروشندگان میوه و تربار و کارشناس بازار میوه، در مورد قیمت میوه در روزهای نزدیک به شب یلدا.
همه چی واسه تو ولی دل تو برام، چیزی به غیر تو نمیخوام، نه نمیخوام. اونی که نفسم بنده به نفساش، تویی فقط که میمونه پاش بدونی کاش. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون با عاشق تو هم. تو شدی همه دنیا، هر جا بری اونجا دست تو تو دستم، عاشق تو هم. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون با عاشق تو هم. تو شدی همه دنیا، هر جا بری اونجا دست تو دستم، عاشق تو هم. عاشق تو هم. میشناسم تو رو بهتر از هر کی که بگی احساسم. واسه هیچ کسی نیست جز تو یکی عشق تو، واسه من تکراری نمیشه. دارو ندارم، توی فقط، توی فقط. دیوونه تو من عاشق تو شدم، تو رو میخوام واسه خودم، واسه خودم. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون با عاشق تو هم. تو شدی همه دنیا، هر جا بری اونجا دست تو تو دستم، عاشق تو هم. اومدی تو دنیا، دل بده بمون با عاشق تو هم. تو شدی همه دنیا، هر جا بری اونجا دست تو تو دستم، عاشق تو هم. عاشق تو هم. میشناسم تو رو بهتر از هر کی که بگی احساسم. واسه هیچ کسی نیست جز تو یکی تو، واسه من تکراری نمیشه. دلتنگم دیگه، دل تو دلم نیست واسه تو. دلتنگم میدونی، فقط این حسو به تو دارم، چون تو برام میمونی همیشه.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز، شما که همچنان شرمندیه روی موج گفتگو از رادیو گفتگو هستید. خب همطور که میدونید سالها سیران بستریست مناسب برای گردشگران، در واقع این که حالا لود تشریف بیارن کشور عزیزمون ایران برای مداوا. در این راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر فرزان احمد نژاد، کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری و مدرس دانشگاه. آقای دکتر سلام، درود بر شما.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب احمدی و بسیار خرسندم که این بخت رو داشتم در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون باشم.
سلامت باشین. من دیشب داشتم که دوستان صحبت میکردم، میگفت که ایران از نظر پزشکی و از نظر پیشرفت علم پزشکی در دنیا واقعا حرف اول رو میزنه. حتی خود اروپایی هم گاهی اوقات از لحاظ موضوعات پزشکی به ایران میان مراجعه میکنن یا رفرنس هایی از مقالات ایرانی میدن. اما شاید بیشتر مشکل ما در خدمات پزشکی هست. عموما ما در این زمینه شاید مشکل داشته باشیم. تو دنیا تو چه سطحی از هستیم از لحاظ پزشکی و اصلا گردشگری پزشکی هم داریم؟
بله، ما یک شاخه‌ای داریم تحت عنوان گردشگری سلامت، که گردشگری سلامت یکی از زیر شاخه های صنعت بزرگ گردشگریه که متاسفانه ما هنوز اهمیت و ویژگی ها و پتانسیل ها و ظرفیت های این صنعت رو درک نکردیم. خب ما به لحاظ پزشکی جز کشورهایی هستیم که صاحب سبک هستیم، کشورهایی هستیم که پزشکان بسیار معتبری داریم. به هر حال میتونیم بگیم که یکی از برندهای پزشکی ما دکتر سمیعی هستن که خب یک چهره جهانی و شناخته شده هستن و خیلی های دیگه که هر کدومشون برای خودشون یک برند جهانی هستن. و من فکر میکنم که یک مقدار ما توی چند تا حوزه ضعیف عمل کردیم. ازتون اجازه میخوام یه مقدار انتقاد نرم داشته باشیم و یک سری راهکارهایی رو هم پیشنهاد بدیم که چطور میتونیم حداقل تا حد و حدود این صنعت رو برای به یک جایی برسونیم. ما به لحاظ اهمیت و ویژگی‌های صنعت گردشگری خیلی مغفور موندیم، اصلا نه خودمون نه شاید خیلی از سیاستگزارهامون که میخوان بحث اقتصادی رو پیش بکشن هنوز به اهمیت این حوزه پی نبردن. هر گردشگری که به کشوری که میره معادل بین 10 تا 15 بشکه نفت عایدی برای اون سرزمین خواهد داشت. خب این رقم خیلی بزرگیه. عرضم به حضورتون که باعث رونق میشه، باعث گردش مالی میشه. ببینید گردشگری که از خارج وارد ایران میشه پولی که توی این مملکت تولید نشده رو میاره و اینجا هزینه میکنه. این باعث میشه که سرانه در واقع اقتصادی بالاتر بره، مردمانی که اونجا داره اون شهر یا اون روستا از اون خدماتی که گردشگر استفاده میکنه پول اضافه بیاد. خب این پول اضافه باعث میشه که این فرد جای دیگر این پول رو هزینه بکنه و این چرخه باعث یک رونق اقتصادی میشه که ما یک مقدار تو این حوزه ضعیف هستیم. پس بحث سوار این که ما اهمیت صنعت گردشگری رو بتونیم متوجه بشیم و اینو انتقال بدیم.
بله.
در مرحله بعد ما باید یک بازاریابی قوی داشته باشیم.
درست.
بازاریابی قوی یعنی ما بگیم که آقا ما چه خدماتی میتونیم انجام بدیم. ببین یک کلینیک پزشکی در شهر کرج، حالا چون برنامه رادیویی من اسمشو نمیارم،
بله،
بزرگترین در واقع مرکز چشم پزشکی پیوند قرنیه چشم در خاورمیانه.
بله.
یعنی ما در ترکیه و در امارات که دارن به نوعی گوی سبقت پزشکی و از ما میروباین، ما هنوز این پیوند قرنیه رو اونجا نداریم.
آره.
در این حد. اما میگم بزرگترین مرکز پیوند قرنیه و یکی از بزرگترین های جهان در استان البرز و شهر کرج. خب خیلی ها اینو نمیدونن. در واقع خود بیمارستان نمازی در شیراز خب ما میدونیم که یکی از برندهای اساسی هست و این پتانسیل رو داره. پس ما بازاریابیمون رو هم بایستی بر این مبنا بگذاریم که یک بازاریابی دقیق داشته باشیم. در مرحله بعدی ما بایستی قبل از اینکه بازاریابون به ثمر برسونه وارد فاز آموزش بشیم. ببینید جامعه محلی آموزش میخواد که با گردشگر چطور رفتار بکنه.
بح.
راننده تاکسی ما باید آموزش ببینن، بچه مدرسه های ما بایستی آموزش ببینن که با گردشگر چطور باید رفتار بکنن، واحدهای اقامتی ما بایستی آموزش ببینن، ما بایستی در هر استان یک سری لیدر بلد محلی داشته باشیم.
درسته.
من راهنمای تور هستم، از استان البرز میرم استان فارس. خب اونجوری که یک فردی که اهل استان فارس هست که من فارس رو نمیشناسم، پس چه بهتر که من بتونم از یک لیدر و یک بلد محلی هم استفاده کنم. و بحث بعدی هم زیر ساخت هاست که اگر ما حداقل زیر ساخت هایی رو داشته باشیم، این زیر ساخت ها راه هست، اقامت در واقع مرکز بین راهی هست، دیگر ارزم به حضورتون که سرویس های بهداشتی میتونه باشه. در خیلی از جاهای دنیا شما تشریف ببرید، این بحث بین راهی ها سرویس های بهداشتیشون پول میگیرن و اتفاقا مردم خیلی پول خوبی هم هزینه میگیرن.
آره.
ببین شما در جاده چالوس یه دونه سرویس بهداشتی ندارید. یعنی مردمی که میخوان پاشن تو این ترافیک برن یا توی جاده شما خواهن، شما یه دونه سرویس بهداشتی ندارید.
نه.
خب چه فشاری تحمل میکنه اون مسافر؟ یه ترجیح میده که خب حالا من مثلا از جاده مثلا اونیکی برم یا از مسیر دیگری برم. خب این زیر ساختها شامل راه، شامل مرکز اقامتی، مرکز خدماتیه.
حتی تو همین جاده گفتن رستورانای خوبی هستش، به تزیین کنید سرویس بهداشتی تمیزی هم دارن.
ببینید بس همینه که آره. بعد یه موضوعی هم که هست، یه مقدار مردم هم ناگاه هن نسبت به قوانین. چرا؟ ببینید اگر که یک واحد پذیرایی از سازمان، از وزارت میراث فرهنگی، سنتی و گردشگری مجوز گرفته باشد،
بله.
مکلف و موظفه که مسافر را برن از سرویس بهداشتیش بدون پرداخت هزینه استفاده بکنن و برگردن. خب خود ما هم یک مقدار قوانین رو مطالعه می‌کنیم، در حالی که میخوام بگم هم خب این زیر ساخت اگر باشه خب خیلی میتونه بحث گردشگری ما رو رونق بده و هزینه توی گردشگری متاسفانه ما فکر میکنیم در حوزه‌های مثل گردشگری و زیر ساخت هزینه است. ببینید اینها هزینه نیست، اینها سرمایه گذاریه.
بله.
اگر استان‌ها بیان بلد محلی یک هزینه رو بگذارن، مؤسسات گردشگری بلد محلی رو آموزش بدن، خب ببینید اولا ایجاد اشتغال ثانوی میشه، یعنی کسی که راهنمای گردشگری خونده در کنار کاری که داره انجام میده میتواند به عنوان یک منبع درآمد جانبی از این قضیه هم استفاده بکنه و یک مبلغی باشه برای فرصت‌های گردشگری که در استان خودش قرار داره. اینا مثل یک تسبیح است که اینا به هم چسبیده هست و مثل زنجیری که اگر ما این در واقع سلسله اهمیت صنعت گردشگری، بازاریابی، آموزش و توجه به زیر ساخت‌ها رو بتونیم در هر منطقه پی بگیریم، فکر می‌کنم به یک سرانجام خوبی رسیدیم. و خواهش هم از دولت مردممونه که در حوزه فرهنگ و گردشگری به چشم سرمایه گذاری بهش نگاه بکنن، نه هزینه کردن.
بسیار ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر. البته حالا من به جزون یه نکته دیگه هم یه دفعه به ذهنم بله. رسید خود بله. گردشگری سلامت حالا صحبت میکردیم، من داشتم از پرواز شیراز برمیگشتم، توی هواپیما که حالا بودم یه عالم مسافر بودن که عرب زمان بودن که همه موهاشون حالا کاشته مو تازه انجام داده بودن، حالا مثلا شیراز و اینا
بله، یکی از مرکز مهم کاشته مو بیمارستان حوازی شیراز است. درست.
بله. یا توی مثلا حالا مشهد بله. غیر از عراقی بحرینی بود، کویتی بود،
بله.
کشور شیعه منطقه مثل لبنان و شیعه عربستان و اینها
از اهل سنت هم میان بحث مشهد رو، از اهل سنت هم میان و به هر حال جایگاه بزرگی داره مشهد برای بحث گردشگری زیارتی. بله.
حالا نکته من اینه آقای دکتر، ما برای گردشگری سلامتمون خصوصا برای توریست خب خیلی برای اونا ارزون تمام میشه به خاطر واحد پول ما و مشکلاتی بله. که داریم به خاطر ارزش ریال و اینها، برای گردشگر عرب و خارجی خیلی خدمات توی ایران ارزون تمام میشه، راهشان یاد گرفتن دیگه، یه تولودر ایرانی میگیرن، یه همراه ایرانی دارن که قیمتا رو هم قشنگ میدونن و که حالا بله. مثلا ضرر هم نکنن. در صورت ما میتونیم برای اونها مرکز جدایی بزنیم، اصلا یک حالا بهداشتی درمانی زیبایی جداگانه بزنیم و در واقع حالا سرویس خاص، حالا نمیدونم یه ارزشاوری در واقع ارزشاوری خاصی داشته باشیم. جانب.
در هر کشور دیگری مثل ترکیه
با.
خیلی نمیخوایم دور بریم، اینطوری نیست که من پاشم برم ترکیه یه